و می کنند، اینها در واقع وارد کننده دان برای مرغداری ها و دانه های روغنی برای روغن نباتی هستند. اینا هستند که از دریافت میکنن. اما در خصوص آرد داستان متفاوته. در خصوص آرد 20% صنف صنعت خب قیمت آرد تغییر کرده. در مورد نانوایی ها هم مفهوم دیگری داره و اون این است که مردم مثل گذشته که نان می‌خریدن، همچنان همون نان مقدار نان یا هر مقدار که خواستن با همون قیمت قبلی می‌خرن. یعنی هزینه خرید نان مردم تغییر نمی‌کنه. اون چی که تغییر می‌کنه اون این است که در واقع آرد به قیمت واقعی تحویل نانوا داده میشه. اون ما به تفاوت پولی که بین در واقع قیمت آرد واقعی و آردی که نان میشه به مردم تحویل داده میشه، اون رو دولت خودش به حساب نانوا در واقع وارد میکنه. این کل ماجرا هست که گفته میشه در واقع به انتهای زنجیره داده بشه، نه به ابتدای زنجیره داده بشه. این اون چیزی است که استنباط میکنیم. ولی این که تصور بشه دولت خودش در واقع کالا وارد میکنه، این تصور در واقع صحیح نیست. بخش خصوصی است که وارد کننده کالایی است که مردم نیاز دارن، حالا با عرض ترجیحی وارد میشه.
آقای دکتر ببخشید من یک صدامی چیز شد. آقای دکتر الان بحث اینجاست که با توجه به اتفاقاتی که داره تو عرصه جهانی رخ میده، ماجرای اوکراین و به خاطر میشه گفت مبهم کردن آینده امنیت غذایی دنیا و از طرف دیگه بعضی از کشورها اقدامات پیش دستانه رو انجام دادن، مثلا کشوری مثل هند دیگه مثلا صادرات گندم رو بالفرض ممنوع کرده. الان خب با اتفاقاتی که داره میفته میگن که احتمالاً قیمت جهانی کالاها افزایش پیدا کنه، تو طبیعتاً با افزایش قیمت جهانی کالا باید یارانه هم افزایش پیدا کنه دیگه. حالا دولت یارانه که داره میده باید افزایش پیدا کنه تا فشار نیاد به طبقات محروم و مستضعف. این در این در تصمیمات دولت در نظر گرفته شده؟
نگاه کنید، خب واقعیت مطلب اینه که دولت در این طرح فقط قیمت این چهار کالا رو مبنای پرداخت یارانه گذاشته. یعنی در واقع قیمت مرغ و تخم مرغ و روغن و لبنیات، این رو مبنا گذاشته که یارانه پرداخت بکنه. اما اقتصاد یک موضوع مکانیکی نیست. به عنوان مثال اون زمان که بحث افزایش قیمت بنزین بود، تصور این بود که قیمت بنزین افزایش پیدا کنه، بعد هر ماشین چقدر در واقع به صدا مصرف بنزین میکنه و قیمت تموم شده یه هزینه یک مسافر چقدر متاثر از سوخته، چقدر متاثر از سایر عوامله. منظور این هست که مکانیکی با اقتصاد نمیشه برخورد کرد. وقتی که روغن تخم مرغ گران میشود، شما باید این انتظار رو داشته باشید که املت هم گران بشود. یا وقتی که مثلا روغن تخم مرغ و آرد صنف صنعت یا قنادیا گران میشود، شما باید انتظار داشته باشید که قیمت شیرینی هم گران بشود. به یک معنای دیگه من این دوتا مثال رو به عنوان مثال ذکر کردم که اقتصاد مثل یک استخری هست. شما اگه در یک گوشه یک موجی ایجاد بکنید، این موج کل استخر رو فرا میگیره، منتها در یک نایه استخر موج شدیدتره، در یک نایه دیگه موج کمتره، ولی در هر حال موج همه استخر رو فرا میگیره. این چهار کالا که دولت گفته گران شده، این مفهومش نیست که فقط این چهار کالا گران می شده، بلکه بقیه کالاها به تناسب اینکه چه رابطه‌ای با این چهار کالا داشته باشن متأثر خواهد شد. اگه موضوع رو از این زاویه ببینیم، خب این یارانه جبران پذیر نیست، ولی اگه صرف همون چهار کالا
بله.
ببینیم، نه تنها جبران میکنه بلکه چیزی ممکنه مازاد بر شخص بمونه. یعنی شما یه سبد بگیری، مثلا یه خانوار در ماه گذشته چقدر مرغ خریده، چقدر روغن خریده، چقدر تخم خریده، باز اونا بخواد بخره، حتی این پول مازاد میاد. اما اقتصاد همونطور که عرض کردم مکانیکی رفتار نمیکنه. اصطلاح اقتصاد دینامیکی رفتار میکنه، همه کالاها رو یک کالا میتونه متاثر بکنه، مثل قضیه بنزین که همه چیز رو متاثر میکنه، حتی نرخ ویزیت یک پزشک هم متاثر میکنه، در حالی که یک پزشک که میره سر کار هزینه بنزین برای یک پزشک نسبت به دستمزدش بسیار بسیار ناچیزش، اصلا قابل اغماز میتونه باشه، ولی اون پزشک میگه چون بنزین گران شد بعد دستمزد منم باید بیشتر بشه. اقتصاد چنین رفتاری رو داره متاسفانه، یا خوشبختانه هر چی ما اسمش بذارید.
آقای دکتر الان اگه یادتون باشه و قطعا هم به یاد دارید، مجلس پیشنهاد پرداخت اعتباری یارانه ها رو داده بود. اما خب دولت آقای رئیسی در واقع اومد 2 ماه یارانه ها رو به صورت نقدی پرداخت کرد. خب این دولت در واقع شعارش مهار تورم و مهار نقدینگی و یا پولپاشیه. ارزم به حضورتون، خب وقتی میاد 2 ماه یارانه رو پرداخت میکنه، احتمالش هست که بخواد به روش نقدینگی دامن بزنه. چرا از همون اول تصمیم نگرفت اعتباری پرداخت کنه؟ مگه دولت نمیگفت شناسایی ما کردیم، تمام درکارو شناسایی کردیم؟
اعتباری با نقدی، این نقدی که بالاخره 1 ماه قابل برداشت بود، ماه دیگرش قابل برداشت نیست، سر مهلت مقرر. اعتباری با نقدی در نهایت خروجی برای اقتصاد یکسانه. یعنی اعتباری شخص میتونه در نهایت کارت بگیره خرید بکنه، مشکل نداره که. نقدی در واقع باز همون رفتار انجام میده، هر دو رفتار یکسانی دارن، منتها تقدم و تأخیر داره. اعتباری ممکنه با یک وقفه باشه ولی نقدی بلافاصله باشه. اما واقعیت مطلب این هست که در واقع راه آسانی رو، نه این دولت رو، من کاری به این دولت ندارم، همه دولت ها از سال 89 هم که اون یارانه بنزین هم پرداخت شد، در واقع پرداخت
ندیدی.
89
یا 98 آقای دکتر؟
89
زمان احمد نژاد، اولین یارانه
نژاد، بعد 98. فرقی من با تا این میگم دولت 11 دهم هم دولت 11 دهم هم این دولت، همه یک رفتار انجام دادن دیگه و پرداخت نقدی، درسته؟
بله بله
آقای امینی، درسته؟
بله بله آقای دکتر، بله.
بنابراین همه دولت ها رفتار مشابه انجام دادن، منتها پرداخت نقدی راحت ترین کار هست که دولت ها دارن انجام میدند و هم استدلالشون اینه که قدرت خرید مردم رو در واقع جبران بکنند. یعنی همه دولت ها با استدلال اینکه جلوی اتلاف منابع رو بگیرن، جلوی قاچاق رو بگیرن، قیمت ها رو افزایش دادن و با این استدلال یارانه پرداخت کردن که قدرت خرید جبران بکنن. پس دو سوی ماجرا استدلالشون مشخصه. یک سو میگن گران میکنیم که جلوی قاچاق و اتلاف منابع رو بگیریم، مصرف بیش از حد رو بگیریم، مصرف ایرانی خیلی زیاده. یک سوی ماجرا میگن که حالا پول میدیم، یارانه میدیم که قدرت خرید دهکای پایین جبران میشه، درسته؟
بله.
اما این ساده ترین کاری هست که دولت ها انجام میدهند. سخت ترین کار اینه که به اصلاح ساختاری بپردازند. من یک مثال ساده برای شما بزنم،
البته در این سختی هم فکر کنم اصولی ترین راه همونه.
بله، و این مثال ساده بزنم، این امروزی کسی که وزنش مثلا 150 کیلوگرمه، به او میگوین که شما این رژیم غذایی رو بگیر به علاوه ورزش انجام بده، شما میتونید وزن تو کم بکنی. اما رژیم غذایی به علاوه ورزش کار بسیار بسیار سختیه. ظاهرش آسونه، کار ولی بسیار سختیه. بی که بگن تو رژیم بگیر بله ورزش بکن. امروز رسم بر اینه که میان عمل بایپس رو انجام میدن. عمل بایپس که بخشی از معده رو میبندن و عمل جراحی انجام میدن، دیگه شخص اگه دلش هم بخواد دیگه نمیتونه غذا بخوره، یعنی در واقع اسلام ناپذیره. اقتصاد ایران هم چنین وضعی پیدا کرده، هر چند وقت یه بار همان عمل بایپس انجام میدن، در حالی که کار درست اینه که اصلاح ساختاری انجام میدن. یعنی چی؟ یعنی یک بانک مرکزی، تو اگر سالی مثلا 5% رشد اقتصادی داریم، تو هم به تناسب این رشد اقتصادی پول چاپ کن، نقدینگی ایجاد کن، نه اینکه میای 10 برابر کالایی که در طول یک سال تولید میشه پول چاپ میکنی و نتیجه میشه تورم. یا دولت شما به تناسب اون که درآمد داری هزینه ایجاد بکن، نه اینکه همواره هزینات بیش از درآمده و بعد میری استقراض میکنی با در واقع شیوه های مختلف، یک بار از بانک ها، یک بار متقید بانک مرکزی، یک بار استقراض از ملت در قالب اوراق قرضه. لذا این کارا کار سخته. کار سخت اینه که بخشی از سازمان ها و وزارتخانه ها و نهادها و هر کسی که ردیف بودجه داره بررسی بشه واقعا اگه عملکرد دارن بودجه داده بشه، ولی عملکرد نداره بودجهشون حذف بشه تا دولت سبک بشه. اینا کار سختیه.
بله دقیقا.
شما اگه این روز بتوانی بودجه یک وزارتخانه رو یا سازمان یا هر جایی بخوای 10% کم بکنی، حتما فشارهای سیاسی داره، ولی از حضور شما قیمت‌ها بالا پایین بشه فشارهایی شاید مثلا مثل فشارهای سیاسی نداشته باشه. لذا کار سخت رو ما انجام نمیدیم، کار راحت انجام میدیم. البته این حرفا رو که من زدم به مفهوم این نیست که اصلاح قیمت انجام نشود. اصلاح قیمت بعد از یک فرایندی باید انجام بشود. اگر قرار اقتصاد ایران به ریل برگرده، حتما یکی از اقدامات اصلاح قیمته، ولی
بله.
اولین قدم اصلاح قیمت نیست، اولین قدم همون رژیم گرفتن اقتصاد هست، که رژیم گرفتن یعنی اصلاح ساختاری و اون کار سختی هست.
بله. آیش تو من سوال دیگه حضورتون بپرسم. این که شما گفتید که بخش خصوصی واردات کالای اساسی رو انجام میده. خب و دولت خیلی دیگه دخالت نمیکنه تو این قضیه. اگه بخش خصوصی به این نتیجه برسه که براش منفعتی این واردات نداره، با یه نوعی میشه گفت حمایت خیلی زیادی نمیشه ازش و بخواد تصمیم بگیره که وارد نکنه، تکلیف چی میشه و دولت چی کار کنه؟
یقینا بخش خصوصی از واردات سود میبره. برای بخش خصوصی فرقی نداره که دلار مثلا 5000 تومان باشه یا 50000 تومان باشه، چون در هر حال دولت ارز رو به اون میده و اون سودش رو از فروش کالا میبره. اگه بخش خصوصی کالا رو 5000 تومان وارد بکنه، بعد 5000 تومان قیمت گذاری میکنه کالا رو، اگه 50000 تومان ارز بهش بدن و از مبنای 50000 تومان قیمت گذاری میکنه، برای بخش خصوصی تفاوتی نداره.
بسیار عالی. آیتور و به عنوان سوال آخر، این که آیا حذف سیاست ارز ترجیحی و این جرایی اقتصادی که دولت عنوانش رو در واقع براش انتخاب کرده منجر به کاهش قاچاق هم میشه؟
اینا مسکنهای در واقع کوتاه مدته. مثلا سال 89 آیا وقتی قیمت بنزین افزایش پیدا کرد، آیا 3-4 سال بعد دوباره قاچاق بنزین شروع نشد؟ شده نشد آقای اینجا؟
بله.
بنابراین اصل مطلب اینه که ما اقتصاد رو از سرمنشه اصلاح کنیم. اصلاح از سرمنشه یعنی دولت سیاست های پولی، مالی، بودجه‌ای و ارزی به کار بگیره که تورم یک رقمی بشود. تورم یک رقمی شد، دیگه نیاز نیست کارگر و معلم و نانوا و و و و و هی بگن آقا شما قیمت ها رو زیاد کنید، دستمزد رو زیاد کنید، ما با این تورم نمیتونیم زندگی بکنیم. امروز زبان با زبان بی زبانی همه اقشار مختلف میگویند ما نه افزایش حقوق میخواهیم نه یارانه. شما تورم رو کنترل کنید، یعنی کنترل تورم راهکار اصلی تقویت قدرت خرید خانوارا هست. وگرنه یعنی شما از یک سمت پول بدید، از سمت دیگه تورم با 30-40% باشه تأثیری در وضعیت خانوارا نداره.
بالاخره آجی بس برای کنترل قاشق باید چیکار کرد؟ بالاخره حالا یعنی میگه مشکلی تبدیل شده، سالها درگیرش هم هستیم.
بله، وقتی تورم واقعی، تورم یک رقمی بشود، تورم یک رقمی بشود، یکی از مفهومش اینه که قیمت ها هم در واقع رشد کاذب نخواهد داشت.
خب نه آجی، الان یکی از ادله های دولت اینه که میگه وقتی بنزین داره قاچاق میشه بفرست به عراق، مثلا میگه چون قیمتش پایینه، مثلا به امارات داره قاچاق میشه میگه قیمتش پایینه.
خب نگاه کنید شما، من دو تا موضوع حالا
واقعا این قیمتش میگن افزایش میدن.
من عرض میکنم بنزین که یک کالای مفیدیه، کالای غیر مفید که نیست، که منظورم اینه که بنزین اگه قاچاق بشه جان کسی به خطر نمیفته. من میخوام یه موضوع مهمتر بگم، مگه الان مشروبات الکلی آیا در ایران مجاز مصرفش؟
نه ممنون.
آیا مواد مخدر مصرفش مجازه؟
نه نه.
منظورم اینه که در هر حالت اگر دولت ها اینقدر ضعیف باشن که نتونن جلوی کالایی که مد نظرشون هست جلوی قاچاق اون رو بگیرن، که باید با مصیبت ها گفت. شما امروز مواد مخدر ممنوع هست دیگه.
یعنی باید بس اینی که من متوجه شدم تو الان از صحبت شما، یعنی اینکه باید کنترل بشه مرزها و نظارت بشه
دیگه.
درسته
بله،
این رفت بس به قیمت، یعنی ما مرز رو ول کردیم داریم چیز میکنیم قیمت رو بالا
میبریم. شما مرزم اینه که مگه الان مواد مخدر مگه ممنوع نیست؟ مگه از خارج وارد نمیشه؟ مگه مشروبات الکلی ممنوع نیست؟ مگه از خارج وارد نمیشه؟ درسته؟
بله
آیا
بله.
ما باید مثلا برای که ملت مواد مخدر مصرف نکنه بریم قیمت مواد مخدر زیاد کنیم؟ این جور در میاد که شما قیمت تریاک رو زیاد بکنید تا مردم مصرف نکنن، قیمت مشروبات الکلی زیاد کنید تا مصرف نکنن؟ آقا این منطقی که منطقی نمیتونه منطقی درسته. یعنی من میخوام بگم حاکمیت قطعا در واقع اقتدار خودش رو باید داشته باشه، نه کالایی از کشور بری بیرون، نه کالایی، منظورم مجاز غیر مجاز ها، قاچاق منظورم، اون که در هر حال باید کنترل بکنه، چه قیمت
بله.
پایین باشه چه قیمت بالا باشه، در هر حال اون کنترل باید انجام بشه به نظر من.
بسیار عالی، تو خیلی ممنونم.